صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
پروردگارا، تو را شکر و سپاس می‌گوییم که تو خالق زنده و مهربان ما هستی و بندگانت را دوست می‌داری. ای خدا، وقتی به خلقت تو، به کهکشان‌ها و زمین نگاه می‌کنیم، وقتی آنچه را که تو امر به وجود آمدنش نمودی را مجسم می‌نماییم، بار الها به ناتوانایی و عجز، به ضعف خود پی می‌بریم و شکو و جلال عظیمت در برابر ما آشکار می گردد. تو را شکر می کنیم ای خدا که انسان را نه برای خلقت بلکه خلقت را برای انسان آفریدی. تو را شکر می کنیم ای خدا که ما را از سیرت و صفات خود بهره مند ساختی. شکرت می کنیم که ما را دوست داشته و به ما اختیار و اراده و شعور بخشیدی. بار الها، بگذار از آنچه که تو به ما عطا کرده ای برای شناخت تو و نزدیک شدن به تو استفاده کنیم. تمنا می کنم که نگذار غرور و خودخواهی، جاه طلبی های دنیوی ما را از هدف اصلی که تو ساخته ای جدا کند. بار الها، در این ساعت افکار و روح و جان خود را متوجه تو و کلام مقدست می کنیم. استدعا می کنم ای خدا که با کلامت ما را مستفیض بگردان، با ما سخن بگو. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح زنده کلمه تو می طلبیم. آمین. کشف کلام خدا نور می بخشد و ساده دلان را فهیم می گرداند. با درود مجدد بر یاران و حقجویان و ایمانداران عزیز، من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی نیم ساعت آینده را در خدمتتون خواهم بود و کلام خداوند را غذای روح و جان و جسم خیش می گردانیم. در فصل اول از کتاب پیدایش، یعنی اولین قسمت از تورات مقدس، ما با خلقت آسمان ها و زمین و همه موجودات و سرانجام با آفرینش انسان از جانب خدا روبرو می شویم. خدای تعالی با قدرت بی‌مقیاس و مطلق خودش دنیا و کهکشان ها را به صورت بسیار کامل و عالی و نیکو به وجود می آورد و انسان را برتر و بالاتر از هر آنچه که امر به وجود آمدنش کرده بود قرار داده، روح خود را در او می دمد و آدمی را به صورت و سیرت خیش خلق می کند. در برنامه گذشته آیات فصل اول کلام خدا را براتون خواندیم و دیدیم که خدا پس از خلقت آسمان ها و زمین موجودات و هر آنچه که هستی دارد ظرف 6 روز خلق نمود که انسان آخرین عمل آفرینش محسوب میشه. کتاب مقدس اطلاعات بسیار مختصر ولی جامع و مفیدی در مورد خلقت به ما میدهد. ولی این اطلاعات بیش از اطلاعاتی است که در سایر مذاهب عالم وجود دارد. در فصل اول بیش از 32 بار در 31 آیه اسم خدا ذکر شده است. کلام خدا هرگز قصد به اثبات رسانیدن وجود خدا را نداشته. در عوض می‌فرماید که احمق در دل خود می‌گوید که خدایی نیست. کتاب مقدس نوشته شد تا حقایق روحانی، اعتقادات صحیح و نجات بشری را که خدا مهیا کرده است آشکار کند و البته در لابلای بازگو کردن نجات الهی اطلاعات جامع و منحصر به فردی در تمام شونات زندگی در اختیار ما انسانها قرار می دهد. در آیه 29 الی 31 از فصل اول می بینیم که خدا آنچه که در روی زمین است به آدم و حوا عطا می کند و می فرماید و خدا هر آنچه ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو بود و شام بود و صبح بود روز ششم. در فصل اول شاهد قدرت متحد و شخصیت خدا یکتا هستیم که حضرت پولس در رسالش به رومیان فصل اول از آیه 20 آن را اینطور بازگو می کند. زیرا که چیزهای نادیده او یعنی قوت سرمدی و الوهیتش از حین آفرینش عالم به وسیله کارهای او فهمیده و دیده می شود. همچنین ملاحظه کردیم که هر چیزی جز خدا ابتدایی داشته. در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید و فصل اول تئوری‌های بسیاری را رد می‌کنه، از جمله فرضیه تکامل و اینکه کهکشان ها همیشه وجود داشته و همچنین عقاید آن مذاهبی که به خدایان معتقد بودن را رد می‌کنه و باطل می‌نماید. در این فصل ما شاهد دستورات و اوامر خدا در خلقت هستیم. اوامر او که چگونه بر اثر گفته‌ای همه چیزها به انجام می‌پذیرد. شاهد پیشرفت در اوامر خدا هستیم. شاهد به انجام رسیدن و سرانجام شاهد کاملیت مطلق در اراده و کار خداییم. با دانستن این مطلب حالا توجه خود را به فصل دوم از کتاب پیدایش جلب می‌کنیم. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. در فصل دوم ما برای اولین بار با مکاشفه های جدیدی در مورد خلقت روبرو میشویم. اگرچه این مکاشفه ها باز مختصر هستند و به طور کامل آشکار نشده، ولی در لابلای آیات و فصل های بعدی روح خدا یکتا آنان را به مرور زمان بیشتر و بیشتر آشکار کرده است، به طور که امروز ما عکس های کاملی از مکاشفه خدا داریم. موضوع فصل دوم عبارت است از روز استراحت یا سبت و خلاصه 5 روز خلقت و آفرینش انسان و شرایطی که خدا به آدم و حوا عطا می کند. گوش کنید به 3 آیه اول فصل دوم از کتاب پیدایش تورات مقدس. می فرماید و آسمان ها و زمین و همه لشکر آنها تمام شد و در روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخته بود فارغ شد و در روز هفتم از کار خود که ساخته بود آرامی گرفت. پس خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را تقدیس نمود، زیرا که در آن ایام آرام گرفت. از همه کار خود که خدا آفرید و ساخت. دوستان عزیز، در آیه اول مقصود از همه لشکر آسمان همونطور که در کتاب اشعیا و ارمیا آشکار شده است، اشاره به ستارگان و کهکشان ها می باشد. آیه 1 در واقع کاملیت خلقت را اعلام می دارد. اما از آیه 2 ما با موضوع روز سبت یا روز استراحت روبرو می شویم. می فرماید که در روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخته بود فارغ شد و آرامی گرفت. برای همین بود که خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را تقدیس نمود و از همه کار خود که آفرید و ساخت فراغت یافت. قبل از اینکه به اهمیت روز سبت و یا استراحت اشاره کنم، لازم است توضیحی در مورد این آیه که می فرماید خدا در روز هفتم آرامی گرفت خدمتتون عرض کنم که مبادا سوء تفاهم شود. اگر خیال میکنید که مقصود این آیه اینه که خدا بر اثر کار 6 روزه خود خسته شد و نیازمند استراحت بود، کاملا در اشتباه هستید. کلمه آرامی گرفتن در اینجا دارای معنی بسیار عالی و بالاتر از این لغت بشری است. این آرامی خالق در واقع بیان کننده نتیجه رضایت خود خدا از اتحاد و هم آهنگی و اراده خیش است. و این آرامی الهی که با آن را ما آن را در رضایت خدا در کار خلقت می‌بینیم، نیروی روحانی نیز محسوب می‌شود که برکات خودش را بر خلقت روان کرده و آرامش و رضایت الهی را در برکات الهی بر مخلوق خود نشان می‌دهد و صلح و آرامی الهی را برای انسان و خلقت امکان پذیر ساخته است و با برکت دادن و خوشنودی خاطر از روز هفتم در واقع ما را دعوت به قرار گرفتن در آن آرامش و راحتی الهی می کند. دعوت الهی که در فصلهای دیگر نیز به خوبی به آن اشاره شده است. این حقیقت را به اثبات می رسوند که خداوند از همه انسانها دعوت می کند که در این آرامی الهی قرار بگیرند. تأکید جمله روی کاملیت خلقت است که خدای تعالی در قدوسیت و توانایی مطلق خلقت عالم را به پایان رسانیده است. این آرامی الهی همونطور که بعداً ملاحظه خواهیم کرد، خدا برای بشر نیز مقرر فرموده است و به حضرت موسی در 10 فرمانی که عطا کرد امر فرمود که قوم بنی اسرائیل 6 روز مشغول باشند و روز هفتم استراحت کنند. و همونطور که امروز در عالم مشاهده می کنید، کشورهای مختلف قانون کار را در 6 روز تعیین کرده و روز هفتم را روز استراحت اعلام نمودند و امروز نیز در اکثر کشورهای عالم روز شنبه و یک شنبه را روزهای تعطیل می دانند. دلیل این که روز یک شنبه در غالب کشورهای عالم روز تعطیل اعلام شده اینه که مردم بتوانند در این روز به کلیساها رفته و خدا را عبادت و پرستش کنند، چون روز یک شنبه یادآور روزی است که عیسی مسیح از مردگان برخاست. همچنین باید گفت که روز سبت یا استراحتی که خدا امر فرموده که مردم آن را رعایت کنند با روز آرامی که در این آیات اشاره شده است تفاوت‌های بسیار عظیمی دارد. روز سبتی که خدا به قوم عطا کرده دارای معنی دیگری است. این آرامش یا روز سبت که خدا به بشر امر می‌فرماید آن را نگاه دارند، در طبیعت و در پیدایش مخلوقات جهان است و نه فقط مختص به قوم اسرائیل، بلکه برای همه انسان‌ها عطا شده است و برای همه مخلوقات. نظر به این که تمام خلقت در تغییرات زمان و قانون و حرکت قرار گرفتن و تحولات مختلفی همیشه در آنها دیده می شوند، بنابراین همه موجودات نیازمند آرامش و استراحت هستند تا بتوانند با نیروی تازه تری به کارهای خود و زندگی ادامه بدهند. از همه مهمتر چشم انتظار روزی هستند که وقتی این جسم فانی تبدیل به خاک گردد، به آن آرامش الهی که جاودانی و مملو از برکت الهی است وارد شوند. آرامی یا سبتی که در اینجا بیان شده است یا آرامی الهی هرگز غروبی ندارد، بلکه جاودانه است و محدود به زمان نیست، در حالی که آن سبتی که خداوند به انسان امر کرده با غروب آفتاب آغاز و به پایان میرسد. در فصل‌های بعد در مورد روز استراحتی که خدا به بشر امر فرموده است مطالب بیشتری رو خواهیم دید. از آیه 4-6 خلاصه آنچی که خدا در 5 روز اول خلقت انجام داده شده بیان می کند، منتها در این آیات نکات بیشتری را روشن می سازد. به عبارت دیگر چراغ بیشتری، نور بیشتری بر خلقت آسمان و زمین می اندازد. به طوری که می خوانیم این است پیدایش آسمان ها و زمین و در حین آفرینش آنها، در روزی که یهوه خدا زمین و آسمان ها را بساخت، هیچ نهال صحرا هنوز در زمین نبود و هیچ علف صحرا هنوز نرویده بود، زیرا خداوند خدا باران بر زمین نبارانیده بود و آدمی نبود که کار زمین را بکند و مه از زمین برآمده تمام روی زمین را سیراب می کرد. از این آیات متوجه می شویم که زمین و کهکشان ها بلیون ها سال پیش و یا میلیون ها سال پیش وجود داشته، ولی سرانجام اتفاق عظیمی به وقوع می پیوندد. روح خدا بر سطح آب ها قرار می گیرد و تغییرات شگرفی در خلقت طبیعت به وجود می آید. و همانطور که در آیه 5 می گوید این همه چیزها وجود داشت یا خدا به وجود آورد قبل از اینکه انسان خلق بشه. بنابراین مطابق کتاب مقدس طبیعت و جانوران و ماهیان دریا و حشرات و درختان و گیاهان قبل از انسان وجود داشتند و می توان گفت که انسان آخرین شاهکار خلقت محسوب میشه. در فصل اول ملاحظه می کنیم که چگونه خدا آسمان ها و زمین و خلقت را برای ورود انسان به آن آماده می کنه. حالا در فصل دوم نحوه آفرینش انسان را بیان می نماید. آیه 7 اینطور می گوید: خداوند خدا آدم را از خاک زمین بسرشت. دقت کنید، خداوند خدا آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی او روح حیات دمید و آدم نفس زنده گشت. در این آیه نحوه آفرینش انسان را بیان می کند. کتاب مقدس تعلیم می دهد که انسان از خاک به وجود آمده و به خاک برمی گردد. جسمن انسان از خاک تشکیل شده دوستان، و جالب اینجاست که بدن انسان فقط از 16 ماده شیمیایی که در خاک موجود است تشکیل گردیده. میگویند اگر بدن انسان را در آزمایشگاه تجزیه کنند، ارزش مواد شیمیایی که به دست می آورند از 100 تومان هم کمتر است. از خاک بی ارزش خدا انسان را به وجود می آورد. و چون خدا او را خلق می کنه، درست می کنه، آدمی ارزشش از خاک به مراتب بیشتر میشه. چرا؟ چون خدا از روح خودش در آدمی میدمه و به او نفس حیات را میبخشه و او را موجودی زنده میگرداند. نفس زندگی در او میدمه. این زندگی انسان را وارد عالم معنویت میگرداند و قادر است به وسیله روح الهی که بر او دمیده شده از یک مخلوق معمولی تبدیل به اشرف مخلوقات بشه و یا نگین خلقت بشه. نگینی که رابطه و مشارکت مخصوص با خالق خود برقرار می کند. و دوستان، همین روح خدا در انسان است که آدمی را از سایر موجودات متمایز می گرداند. وقتی خدا انسان را خلق می کنه، مکانی هم برای او آماده می کند. مکانی که به باغ عدن شهرت دارد. از آیه 8 الی 15 باغ عدن و یا به قول بعضی از شاعران کشورمون باغ فردوس را برای ما تشریح می‌کند، به طوری که می‌خوانیم: و خداوند خدا باغی را در عدن به طرف مشرق قرص نمود و آن آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت و خداوند خدا هر درخت خوشنما و خوشخوراک را از زمین رویانید و درخت حیات را در وسط باغ و درخت معرفت نیک و بد را، و نهری از عدن بیرون آمد تا باغ را سیراب کند و از آنجا منقسم گشته 4 شعبه گشت. نام اول نهر فیشون است که تمام زمین حبیله را که در آنجا طلاست احاطه می کند و طلای آن زمین نیکوست و در آنجا مروارید و سنگ جز است. و نام نهر دوم جیهون است که تمام زمین کوش را احاطه می کند. و نام نهر سیام حدقل که به طرف شرقی آشور جاری است و نهر چهارم فرات. دوستان، بارها سوال شده که آیا باغ عدن یا فردوسی که خدا آدم و حوا را در آن نهاد، آیا در این عالم بود یا در آسمان اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و یا با آسمان هفتم به اصطلاح بعضی از مذاهب دیگر؟ اگر در زمین بود، در کجای عالم قرار داشت؟ اگر در آسمان بود، چطور بود؟ دوستان عزیز، مطابق کلام خدا، این باغ در این عالم بود. در عالمی که بسیار پاک و زیبا و کامل بود. فراموش نکنید که تا در این زمان دنیا به طور کامل، کامل بود واقعا. یعنی خداوند آنچی که ساخته بود، مطابق گفتارش، کامل و نیکو و عالی بود. باغی که در آنجا قرار داشت یا باغ عدن، مطابق این آیات 4 رود از وسط این باغ خارج می شد. یافتن محل دقیق دقیق این باغ به خاطر تغییرات زیادی که دنیا و طبیعت و علل خصوص توسط طوفان و نوح و زلزله به وجود آمده مشکل است. زیرا مطابق این آیه این چهار رود از یک منشأ بودند. بدون شک دو رود آخری که بدان اشاره شده یعنی رود حدقل و فرات مکان آنها معلوم و آشکار است. حدقل به زبان پارسی قدیمی به معنی رود آرام است و در لوح‌های سنگی که در تخت جمشید به دست آمده حدقل اسم دیگر رود فرات محسوب میشه. رود فرات و دجله اگرچه مسیر متفاوت دارند اما منبع و سرچشمه هر دو از یک سلسله کوه میباشد و فاصله بسیار کمی با هم دارند. جیهون که به زبان فارسی و عربی به معنی رودهای مختلف است، اکثر دانشمندان آن را همان رود جیهونی که در شمال ارمنستان است می‌دانند که سرانجام به دریای خزر می‌ریزد. اما رود فیشون اگرچه در مورد آن حدسایی می‌زنند، اما حقیقت این است که ما از مکان دقیق آن امروز اطلاعی نداریم. ولی با این اطلاعاتی که در تورات آمده است، بدون شک باقی که خدا مهیا نمود در همان نواحی مرزهای بین ایران و ترکیه و عراق و کوههای آرارات و ارمنستان محسوب میشه. سرزمینی که دستخوش تغییرات شگرفی شده. سرزمینی که در اینجا اشاره شده است در واقع همان باغ عدن میباشد. سرزمین کوش که در اینجا از آن اسم برده شده را نباید با کوش یا اتیوپی یکی دانست. در ضمن نباید کشور عدن امروزی را با باغ عدن ربط داد، زیرا هیچ یک از مشخصاتی که در تورات در مورد باغ عدن داده شده است به کشور عدن نمی خورد. به هر حال باغ عدن یا به قول قدیمی ها باغ فردوس در این عالم بوده و نزدیکی های کشور خودمان. می فرماید در این باغ خدا انواع و اقسام درختان در آن رویانیده می شد و مخصوصا از دو نوع درخت صحبت می کند. اول درخت حیات و دوم درخت معرفت نیک و بد. به غیر از انواع و اقسام درختان که در آنجا بودن، دو نوع درخت دیگه هم بود. یکی درخت حیات به معنی درخت زندگی و دیگری درخت معرفت نیک و بد. یعنی اگر کسی از درخت معرفت نیک و بد میخورد، آنها قادر به تشخیص دادن خوبی و بدی بودن. در مورد این دو درخت و علت این که خدا آنها را در باغ عدن نهاده، افسانه ها و احادیث و مطالب بسیار اقرار آمیزی گفته شده. ولی حقیقت امر اینه که در کلام خدا دلیلی برای اینکه چرا خدا این دو درخت را در باغ عدن نهاده داده نشده است. ولی ملاحظه میکنیم که خود خدا به آدم و حوا میگوید که از این درخت معرفت نیک و بد نخورید، اما نمیگوید که از درخت حیات ننوخورید، بلکه میگوید از درخت معرفت نیک و بد نخورید، چون اگر بخورید عامل مرگ میشه، یعنی جدایی به وجود میاد، شما همان دم خواهید مرد. ما نباید اولا ایمان خود را دوستان عزیز بر روی احادیث بنا کنیم. اگر داستان ها هست که بله به این علت خدا این درخت ها را گذاشت، ما نبایستی ایمان خودمون رو کاملا بر آن بنا کنیم و در ثانی نبایستی افکار خود را مشغول چیزهایی کنیم که از نظر خدا مهم نبوده. بدون شک اگر خدا فکر میکرد صلاح میدانست که دانستن این امر، یعنی چرا این دوتا درخت در باغ عدن گذاشته شده است، برای ما ضروری است، بدون شک در کلامش آن را بیان میکرد. کلام خدا میگوید که خدا آدم را در باغ نهاد تا او در آغاز در یک زندگی آرامی داشته باشه و بر باغ عدن و سایر موجودات حکمرانی کند. خدا انسان را برای یک زندگی آرام خلق کرد، نه البته به معنی این که آدم زجر بکشه یا بدبختی ببینه. تمام مشکلاتی که ما داریم زایچه گناه، ثمرات گناه است که ما الان داریم تحمل میکنیم. حالا وقتی که کلام خدا را میخوانیم، ملاحظه میکنیم که خداوند این مکان را به آدم و حوا داده تا نه فقط بر آن حکمرانی کند، بلکه در امور روحانیت نیز رشد و ترقی کند. در اینجا خداوند از انسان انتظاراتی دارد به او امکانات زیادی میدهد، ولی دوستان این افتخاراتی که نصیب انسان میشه همیشه مسئولیت هم برای انسان به وجود میآورد. خداوند به آدم این مکان را میدهد تا در امور روحانیت رشد کند و همونطور که کلام خدا میگوید تا با خدا مشارکت نزدیکی داشته باشد. درخت معرفت و نیک و بد عاملی گردیده بود که مخلوق خدا بتواند آزادانه در طریق خود انتخاب کرده تعیین کند و زندگی نماید. هم درخت حیات بود و هم درخت معرفت و نیک و بد. همان انتخاب را خدا بهش داده بود که هرچه بخواهد میتوند انجام بدهد، اما بایستی عواقب آن را بداند. دوستان عزیز، امروز نیز خداوند به من و شما همانند حضرت آدم و حوا اختیار و آزادی و اراده داده است و البته حق انتخاب. خدا هیچ کس را به زور وا نمی دارد که او را پرستش کند. آدم را آزاد خلق کرد و به او انتخاب داد، گفت این درخت حیات است و این درخت معرفت و نیک و بد، تو آن را برگزین، چه راهی می خواهید؟ ولی بدان که عاقبت آنها چیست. اگر از درخت حیات بخوری همیشه زندگی می کنی، ولی اگر از درخت معرفت و نیک و بد بخوری هر آینه خواهی مرد. و دوستان عزیز، امروز آن خدای مهربان، خدای تعالی، از روی محبت و از روی خصت الهیش من و شما را آزاد خلق کرده، اختیار داده تا آزادانه از او پیروی کنیم و همین انتخاب هم امروز من و شما داریم، یا از حیات جاودان بهره‌مند شویم و یا در عذاب الهی بیافتیم. سوال مهم اینه که شما در کدام راه هستید؟ کدام طریق را انتخاب کرده اید؟ راه زندگیتون کدامه؟ آیا رضایت خدا را فراهم می کنید؟ آیا صادقانه طریق الهی را تعیین می کنید؟ امروز قدرت خدا را در زندگیتون ملاحظه می کنید؟ مشارکت با خدای تعالی دارید؟ و یا اینکه خدای نکرده خیال می کنید با خدا در تماس هستید، اما در زندگی جز بدبختی و فقر و گناه و شرارت چیز دیگری نمی بینید؟ دوستان عزیز، خداوند از پرستش و ستایش و به قول معروف پیروی از او اگر از روی جبر باشه خوشحال نیست. اگر خدا میخواست که ما از روی اجبار او را پرستش کنیم، از اول به ما آزادی و اختیار نمیداد. او به من و تو اختیار داده که راه حقیقت را برگزینیم. برای همین است که ما سعی میکنیم حقیقت کلام را براتون مکشوف کنیم. متاسفانه آدم همونطور که بعداً ملاحظه خواهیم کرد راه حیات را برنمی گزیند و بدبختانه من و شما نیز طبیعتاً همان راه را طی می کنیم بدون اینکه متوجه عواقب آن باشیم. خدا کند امروز به این فکر باشیم که چگونه اراده خدا را به جا بیاوریم و آزادانه از روی عشق و علاقه او را بپرستیم. مسلماً تا عشق خدا را درک نکنید نمی توانید شیدای او باشید. کلام خدا محبت او را نسبت به ما آشکار می کند. به امید خدا در برنامه های آینده در این مورد صحبت خواهیم کرد. خدا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.